تو خوب سوختن و میشناسی، سکوتو از اونم بهتر، من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم دوباره سو حریر تو مثل چشمات تبریشم. دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر
هر کجا که رادیو گفتگو رو میشنوید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. رو در رو بشنوید که گفتگوی سیاسی است. برمیگردم.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه رو در رو. سودان و چالش آفرینی در تل آویو موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که گفتم موضوع این قسمت از برنامه سودان و چالش آفرینی در تل آویو هست. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل بین الملل، تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای هانیزاده به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم جناب آقای شاهزاده.
زنده باشی. آیه دکتر هانیزاده، راجع به تحولات سودان که صحبت میخوایم بکنیم، درگیری ها میان ارتش و شبه نظامیان وابسته به حمیدتی هست. این موضوع در رسانه های مختلف بازتاب داشته و همچنان هم ادامه داره، کشتار مردم. از طرف دیگه حمایت امارات و رژیم صهیونیستی از نیروهای واکنش سری در محافل سیاسی و بین المللی راجع به اون داره صحبت میشه. اساساً رژیم صهیونیستی در سودان به دنبال چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع یکی از عوامل ناامنی ها و کشتار مردم بیگناه سودان در طول سالهای گذشته، به ویژه بعد از سرنگونی دولت سابق عمر البشیر، دخالت های خارجی با اهداف خاصی صورت می گیرند، مخصوصا رژیم صهیونیستی که در تجزیه سودان نقش اساسی داشت. یعنی به لحاظ لوجستیکی و نظامی رژیم صهیونیستی مستقیما در تجزیه سودان و ایجاد جنگ داخلی بین دو قطب نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان نقش داشته، در حالی که امارات متحده تامین کننده مالی گروهک‌های تروریستی در داخل سودان هست. ولذا الان رژیم صهیونیستی تلاشش بر این است که همچنان جنگ در سودان ادامه پیدا بکنه، به دلیل رویکردی که مردم سودان نسبت به رژیم صهیونیستی نسبت به آمریکا دارن و اینکه غالبا مردم سودان مردم انقلابی هستن و در تقابل با هژمونی قدرت‌های استکباری قرار دارن و به همین دلیل ماموریت رژیم صهیونیستی ایجاد ناامنی و ناپایداری در این کشور بزرگ عربی آفریقایی هست و امارات متحده هم که منافعش با رژیم صهیونیستی گره خورده و ارتباطات تنگاتنگی هم با این رژیم دارد، تامین کننده مالی برای ایجاد ناامنی هست. البته آمریکا و برخی کشورهای منطقه هم در تشدید ناآرامی ها و جنگ بین دو قطب مخالف نظامی در سودان، یعنی نیروهای واکنش سریع و ارتش، اینها در حقیقت باعث شده که این جنگ ادامه پیدا بکنه. الان درگیری ها در منطقه فاشر و الابیاد در سودان بین نیروهای واکنش سریع و ارتش ادامه پیدا کرده و گزارش ها نشان میدهد که تامین کننده مالی برخی از نیروهایی که در سودان هستند رژیم صهیونیستی و امارات هست و برخی از کارشناسان رژیم صهیونیستی که در سودان جنوبی مستقر شدند، اینها خط و ربط درگیری ها رو به گروهک های تروریستی در سودان میدهند.
بله آیه دکتر هانیزاده، قبل از 5 سال پیش همین عبدالفتاح برهان و حمیدتی در یک جریانی عادی سازی روابط رو آغاز کردند با رژیم صهیونیستی به امید این که مشکلاتشون از جمله ناامنی ها برطرف بشه، اما به نتیجه نرسیدند. بعد از اون یک مقطعی که جلوتر اومدیم، خود عبدالفتاح برهان به سمت جریان های مقاومت و جمهوری اسلامی ایران بازگشته. به نظر شما با توجه به، شما هم اشاره کردید به بافت جمعیتی سودان که حامی مقاومت بودند، بیش از 50 سال هست که در جریان مقاومت هستند و مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند و بارها و بارها هم تظاهرات کردند علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، افق این درگیری ها رو شما چطور میبینید؟ آیا به سمت امارات و رژیم صهیونیستی هست یا اینکه مردم میتونن که دوباره کار رو در سودان به دست بگیرن؟
الان سرنخ به دخالت در واقع امارات متحده و رژیم صهیونیستی برای مردم انقلابی سودان کاملا آشکار شده. متاسفانه آقای عبدالفتاح برهان که یکی از شخصیت‌های مهم نظامی در سودان هست، در اوائل در طول 2 سال گذشته فریب سیگنال‌های مثبت امارات و برخی کشورهای عرب منطقه برای پیوستن به طرح صلح موسوم به ابراهیم فریب خورد، ولی بعدها متوجه شد که تمام این ناامنی‌ها و پشت پرده این ناامنی‌ها امارات متحده و رژیم صهیونیستی هست و لذا تغییر رویه داد و به سمت نیروهای انقلابی گرایش پیدا کرد. الان تلاش ارتش سودان این است که سودان و منطقه آفریقا رو از وجود نیروهای در واقع و کارشناسان رژیم صهیونیستی اینها پاکسازی بکنه، مخصوصا در سودان جنوبی که الان پایگاه های مهمی در اونجا برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده. الان این مسئله به عنوان یک چالش جدی برای حاکمیت غیر متمرکز سودان به وجود آمده. آقای برهان به این نتیجه رسیده که گرایش به نیروهای انقلابی که اکثریت مردم سودان را تشکیل میدهند میتونه به ثبات آینده سودان کمک بکنه، در حالی که طرف دیگر نیروهای واکنش سریع به رهبری حمیدتی اینها در حقیقت گرایش بیشتری دارن نسبت به امارات و رژیم صهیونیستی و این دو قطبی شدن سودان کمک کرده که ناامنی ها ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب. آیه دکتر هانی‌زاده، یک سوالم، آخرین سوال هم از شما بپرسم، راجع به اهمیت سودان هست. شاید خیلی از شنوندگان این سوال رو داشته باشن که اساساً سودان چه ارتباطی به ما داره، چه ارتباطی با محور مقاومت داره و چرا مثلا اینقدر در خبرها به خصوص بعد از کشتار اخیری که انجام شد در شهر فاشر در خبرها زیاد پرداخته میشه، در برنامه‌های مختلف راجع به درگیری‌ها در سودان گفته میشه. اساساً سودان چه اهمیتی داره؟
سودان به عنوان یک کشور عربی و مسلمان در آفریقا، شمال آفریقا، یکی از کشورهای تأثیرگذار در اتحادیه عرب هست و همچنین در سازمان همکاری‌های اسلامی، به دلیل اینکه اساساً مردم سودان مردم انقلابی هستند و از اول انقلاب اسلامی، از پیروزی انقلاب اسلامی، احساسشون بر اینه که ایران میتونه پایگاه مهمی برای ملت‌های آزاده جهان و ملت‌های اسلامی تلقی بشه. به همین دلیل مردم سودان یک گرایش عاطفی بالایی نسبت به ایران داشتن. ایران هم نفوذ بالایی در گذشته، در طول 14 دهه گذشته در سودان داشته و پذیرش مردم سودان نسبت به ایران و جمهوری اسلامی ایران بسیار بالا بوده و هست. متاسفانه همین مسئله باعث شده که برخی کشورهای عرب منطقه و رژیم صهیونیستی برای تغییر شاکله اجتماعی و سیاسی مردم سودان ورود پیدا بکنن و سعی بکنن که از طریق ایجاد ناامنی نفوذ ایران رو کاهش بدهن، ولی همچنان ملت سودان قلبشون با ایران هست و با جمهوری اسلامی ایران.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل منطقه، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به سودان و چالش آفرینی در تل‌آویو صحبت میکنیم. اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر رویا موفق، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خانم دکتر موفق سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان گرامی برنامه رو در رو در رادیو گفتگو.
زنده باشید. خانم دکتر موفق، میخوایم راجع به ناآرامی‌ها در سودان صحبت کنیم. ابتدا یک تاریخچه از سودان و این ناآرامی‌هایی که شکل گرفته رو بفرمایید تا بعد سوالات بعد رو از شما بپرسم.
سال 2019 دولت عمر البشیر سقوط کرد. سودان به جای اینکه بعد از اینکه حالا دولت عوض شد به سمت ثبات دموکراتیک پیش بره، یک کانونی برای رقابت‌های ویرانگر داخلی و میدانی رو داره تجربه می‌کنه. این رقابت‌ها با مداخلات پیچیده بازیگران خارجی بدتر هم داره میشه. بعد از سرنگونی حکومت عمر البشیر، دو تا در حقیقت نیرو در سودان شکل گرفتن. یکی نیروهای ارتش که در حقیقت بودن تو سودان، مستقر بودن، اینا رهبریشون رو عبدالفتاح برهان به عهده داشت. نیروی دیگه نیروهای واکنش سری بودن که در حقیقت فرماندهیشون به عهده جنرال محمد همدان دوغلو یا ملقب به حمیدتی بود. این دوتا نیرو برای برکناری البشیر و همچنین در گذار از کودتای 2021 با همدیگه متحد بودن. در زمانی که دولت انتقالی به رهبری عبدالله همدوک وجود داشت و مستقر بود تو سودان، این دوتا نیرو اومدن و در حقیقت با همدیگه تو سودان فعالیتشون رو شروع کردن. حالا بعد از اینکه به هر حال همدوک رو هم کنار زدن، بر سر تقسیم قدرت و آینده ساختار نظامی کشور شروع کردن با همدیگه به در حقیقت مبارزه کردن و نمیتونستن تاب بیارن قدرت رو برای اون یکی. از آوریل 2023 جنگ بین این دوتا متحد سابق شروع شده و کشور رو آوریل تقریبا فروردین ماه سال 22 سال پیش فروردین ماه در حقیقت 2 سال پیش این کشور رو وارد جنگ‌های خونینی کردن که تا همین الان هم حدود 40,000 نفر کشته گرفته و در حقیقت این تراژدی بر سر ادغام این نیروهای نظامیه و یه اختلاف نظری تو سودان وجود داره.
بله دقیقا بعد از اینکه تونستن قدرت رو در دست بگیرن، پیشنهاد ارتش و عبدالفتاح برهان این بود که نیروهای واکنش سریع در ارتش ادغام بشن، سرباز زدن نیروهای واکنش سریع که تحت همینطور که شما اشاره کردید تحت حمایت جریانهای خارجی بودن، باعث شد که از ادغام در ارتش سرباز بزنن و همین شد آغازی بر ناآرامی‌هایی که الان در رسانه‌های مختلف هم به اون پرداخته میشه و به اوج خودش رسیده.
دقیقاً داگلاس یوهانسون در کتاب علل ریشه‌ای جنگ داخلی در سودان میگه که قبل از اینکه این منازعات صرفاً قومی یا مذهبی باشه، به خاطر ساختارهای نابرابر اقتصادی، وابستگی‌های تاریخی به قدرت‌های خارجی و رقابت‌های بی‌امان بر سر منابع هم هست. در حقیقت این گروه‌های مسلح همواره در پی کنترل 3 عنصر کلیدی توی سودان بودن: زمین، منابع طبیعی و نیروی کار. ببینید موضوع اینجاست که این نزاع‌ها همواره در چارچوب یک اقتصاد سیاسی معیوب شکل گرفتن و وجود هم داشتن و این نابرابری‌ها برای زمین‌های حاصلخیز، آب رود نیل و الان هم که می‌دونید داستان سر طلا هم هست، چون سودان در حقیقت سالی فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم 90 تن طلا داره استخراج.
بله. علاوه بر منابع غنی که در حوزه‌های معدنی داره، معادن نفتی، منابع نفتی، معادن طلا و علاوه بر این خانم دکتر موقعیت استراتژیکی که سودان داره بر دریای سرخ و نزدیکی به دریای سرخ و گذرگاه‌هایی که در واقع ورود آسیا به قاره آفریقا رو دروازه ورود آسیا به قاره آفریقا شمرده میشه.
بله همینطور هم هست، کما اینکه میگم منابع مثلا اورانیوم، نیکل، این هم خیلی جزء و همچنین زمین های حاصل خیزی که داره به عنوان یک کشوری هست که خیلی خیلی مورد تمام کشوری مثل عربستان و امارات هم هست به دلیل تأمین منابع غذایی این کشورها.
بله خانم دکتر، حالا شما اشاره کردید به تاریخ سودان، بحث شروع ناآرامی ها و از طرف دیگه منابع غنی که در این کشور هست و همواره باعث شده که باعث طمع‌ورزی کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات و حتی رژیم صهیونیستی بشه. میخوام راجع به بازیگران خارجی از شما بپرسم، این که نقش کشورهای خارجی و بازیگران خارجی به خصوص امارات و در بحران اخیر رژیم صهیونیستی چی هست و چقدر اونا در شکلگیری این ناآرامی ها در سودان نقش داره؟
امارات یه نقش محوری و نقش تهاجمی رو داره الان تو این مقطعی که ما هستیم داره بازی میکنه، کما اینکه گزارش ها نشون میده که امارات از مسیرهای مختلفی از لیبی، چاد و حتی سومالی به طور مدام داره سلاحهای پیشرفته ای رو مثل پهپادهای تهاجمی و حمایتهای لوجستیک و مالی رو داره از در حقیقت نیروهای واکنش سریع که رهبریشون رو حمیدتی به عهده داره انجام داره میده و در حقیقت حمایت از این نیروها به ویژه در غرب سودان یعنی دارفور داره موازنه نظامی رو به نفع نیروهای حمیدتی داره تغییر میده و باید بدونیم که حالا پشت این در حقیقت حمایت پیچیده شرکت‌های سوری اماراتی، واسطه‌های بین‌المللی، از جمله عناصری از رژیم صهیونیستی هم وجود دارن که تجارت پرسود طلا رو، سوخت رو و جنگ افزارها رو دارن پیش می‌برن. همونطور که گفتم سودان 90 تن طلا داره سالانه تولید می‌کنه و این عمده طلا رو داره از معادن دارفور استخراج میکنه. این منابع تأمین کننده مالی برای این گروه واکنش سری هستن و حالا یه مسیر قاچاق ساده ای ممکنه به نظر بیاد، ولی خیلی مرگباره به دلیل اینکه این طلا به دست این شبه نظامیان واکنش سری میرسه و بدون هیچ نظارتی از طریق فرودگاه‌های تحت کنترلشون به دبی و امارات منتقل میشه و در دبی و امارات به عنوان یک کالای کاملا قانونی وارد بازارهای جهانی میشه، تبدیل به پول نقد میشه، سلاح خریداری میشه و ادامه جنگ رو تو دارفور و سودان تشدید میکنه. ببین نفوذ امارات در سودان دلیل عمیق‌تری هم علاوه بر دسترسی به طلا داره و همطور که خودتون هم اشاره کردید بهش، سودان تو شاخ آفریقاست و کنترل آبراهای استراتژیک دریای سرخ رو نقش خیلی مهمی توش داره. بنابراین یه بخشی از رقابت‌های گسترده اقتصادی و ژئوپلیتیک امارات با قدرت‌های منطقه‌ای دیگه مثل ترکیه و قطر هم محسوب میشه. از اون طرف هم باز اشاره کردیم که منبع حیاتی هست برای تأمین امنیت غذاییش. امارات 90% غذای مورد نیاز مردمش رو وارد میکنه. بنابراین نیاز داره به اینکه سرمایه‌گذاری کنه در یک کشوری مثل سودان که از منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز بسیاری برخورداره و میدونید که سرچشمه رود نیل در سودان هست.
بسیار خوب. خانم دکتر، راجب عربستان هم میخوام از شما بپرسم، اینکه عربستان سعودی به دنبال چی هست در سودان؟
عربستان سعودی هم باز ببینید اولا که اون منافع حیاتیش رو توی زنجیره امنیت غذایی، انرژی و تجارت در سودان پیگیری میکنه و همچنین که یه نگاه راهبردی به امنیت دریای سرخ داره به دلیل اینکه مرز خیلی گسترده سودان و عربستان با البته دریای سرخ بینشونه، ولی یه مرز خیلی زیادی مشترک دارن بین عربستان و سودان وجود داره. بنابراین سعودیا در چارچوب اون چشمانداز 20 که برای خودشون تعریف کردن و یه پروژه‌ای مثل نئوم رو که میدونید محمد بن سلمان روش سرمایه‌گذاری زیادی کرده، دنبال این هستش که یه کوریدور زمینی انرژی رو از خلیج فارس به سمت بندر ایلات در اسرائیل در حقیقت باز کنه و از اونجا به دریای مدیترانه و اروپا راه پیدا کنه. پس ثبات و امنیت بخش غربی دریای سرخ یعنی سواحل سودان که دست همین نیروهای واکنش سریع حمیدتی هست براش بسیار بسیار حیاتیه و از طرفی هم خب ببینید به همون بحثی که آقای دکتر اشاره کردن، بحث به قول معروف همکاری با نیروهایی مثل حالا همکاری پنهان نمیشه گفت خیلی هم آشکار، بالاخره یه رضایتمندی ایجاد کنه با پشتوانه هایی مثل رژیم قاصب صهیونی و
بله.
یه همچین چیز.
تاریخچه مقاومت، تاریخچه حضور سودان در محور مقاومت به بیش از 50 سال میرسه. به طرق مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایفای نقش کرد، زو هم باعث نگرانی هرچه بیشتر در برای رژیم صهیونیستی شده. برگردیم به خانم دکتر، نقش رژیم صهیونیستی در شکل گیری این ناآرامی ها، این بحرانی که به وجود اومده، به خصوص بحران اخیر که تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شد در رسانه ها گودال هایی از خون و اجسادی که به صورت دست جمعی دفن شده بودند، واقعا دل بسیاری از مردم جهان رو به درد آورد. حالا میخوایم راجع به همین نقش رژیم صهیونیستی از شما بپرسم، اینکه چقدر رژیم صهیونیستی در شکل گیری این بحران نقش داشته؟
ببینید، رژیم صهیونیستی و سازمان ملل برای فروش اسلحه در حقیقت تحریم کرده، اما اسرائیل همچنان داره سلاحهای پیشرفتش رو به سودان جنوبی میفروشه و این جنگ وحشتناک در حقیقت حاصل سلاحهای اسرائیلیه، مثل تفنگهای تهاجمی ACE که همونطور که گفتم تا حالا 40,000 نفر رو کشته. 10% از این در حقیقت کشته شده ها زن و بچه بودن که به دست گروه های مخالف در سراسر این کشور کشته شدن و این سلاح ها در حقیقت نقض جدی حقوق بشر رو همراه داره که حمله به غیر نظامیان و کشتار قومی رو کاملا تایید میکنه. رژیم صهیونیستی در حقیقت نقشش رو خیلی غیر مستقیم و پنهان، هرچند که الان خدمتتون عرض کردم، گفتم که حالا بالاخره این تفنگای تهاجمی کاملا آشکارا داره استفاده میشه توی این جنگ. اما اسرائیل تمرکز میکنه روی تثبیت نفوذ خودش در جنوب سوریه و مناطق پیرامون شاخه آفریقا و از این راه دنبال تضمین امنیت مرزها و منافع انرژی خودشه. حضور و حمایت رژیم صهیونی در بعضی از گروه‌ها در سودان و همگرایی راهبردی اون با متحدانش مثل امارات نشون میده که این بازیگران از یک استراتژی مشترک برای کنترل منطقه، حتی مقابله با نفوذ ایران و بهره برداری از بحران‌ها استفاده می‌کنن. نیروهای واکنش سری، میگم آقای دکتر هم گفتن، به صراحت از عادی سازی روابط با اسرائیل حمایت کردند و در زمان حضور در دوره انتقالی موافقتشون رو با الحاق سودان به پیمان ابراهیم اعلام کردن.
بسیار خوب. خانم دکتر، چون فرصتمون محدود هست، میخوام به ادامه این درگیری ها هم اشاره کنم. اینکه به نظر شما چشمنداز این درگیری ها به چه سمت و سوی خواهد رفت و اینکه چه عاملی باعث شده که علارغم تلاش هایی که صورت گرفته این درگیری ها همچنان ادامه داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که به نظر من اون عاملی که باعث شده که جنگ ادامه پیدا کنه توی این منطقه در حقیقت قومیته. حملات سیستماتیک نیروهای واکنش سری علیه جوامع غیر عرب به ویژه در دارفور و علیه اقوامی مثل ماسالیت ها که سازمان ملل اونها رو مصداق پاکسازی قومی هم دونسته، خطر احیای یک نسل کشی تمام عیار رو به همراه داره. موقعیت استراتژیک دارفور و شهرهایی مثل الفاشر که محل تلاقی جاده های منتهی به چاد و لیبی و مراکز منابع طبیعی مثل طلا، کروم و اورانیوم، همونطور که شما فرمودید در حقیقت گورهای دست جمعی مشاهده شده، تو این مناطق در حقیقت سقوط الفاشر به معنی تسلط کامل این نیروهای واکنش سری در غرب سودانه و اگر این اتفاق بیفته عمق دفاعی ارتش متاسفانه آسیب میبینه و میبینید که حالا تلاشای دیپلماتیکی هم صورت گرفته، مثل کنفرانس‌های ادعایی لندن که آوریل 2025 صورت گرفت یا مذاکرات جده. اینا در حقیقت به دلیل اینکه اراده‌ای وجود نداره از دو طرف و همچنین حامیان خارجی و دخالت‌های بیگانه وجود دارن، دخالت‌های عربستان، منافع امارات، دسته پنهان رژیم صهیونیستی، همه اینا باعث میشه که ایلی به نظر میاد که
ناآرامی‌ها حداقل در کوتاه مدت به پایان نرسه و خیلی ها معتقدن، البته با توجه به بافت جمعیتی که همینطور که آقای دکتر هانیزاده هم اشاره کردن در سودان وجود داره و حمایت اونها و سابقه تاریخی اونها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و همگرایی با محور مقاومت، آینده از آن مردم سودان انشاءالله خواهد بود. خیلی ممنونم خانم دکتر رویا موفق، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی، که در استودیوی رو در رو حضور پیدا کردید. از شما تشکر می‌کنم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی